أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در پایان بحث از نظریه علامیت، لازم است چند مطلب به عنوان تنبیه و تذکر ذکر بشه. جلسه گذشته خب بحث علیکم السلام فرصت برای طرح این مسئله نبود، دیگه ناتمام بود. تنبیه اول، یا حالا مطلب اولی که در این تنبیه لازم مورد تأکید قرار بگیره، این است که بعضن مشاهده می شود که بین نظریه محقق اصفهانی و نظریه علامیت تفاوت قائل میشن، چون در عبارات محقق اصفهانی این تعبیر وجود دارد که الوضع هو جعل اللفظ علی المعنا، وضع را به معنای جعل لفظ و قرار دادن و گذاشتن لفظ روی معنا گرفتن. خب این گذاشتن لفظ روی معنا کاری به حسب ظاهر به علامیت نداره، اینکه این لفظ روی معنا گذاشته بشه، همونطوری که علم در جایی گذاشته می شود. ما باشیم و این عبارت به تنهایی، خب از خود این عبارت علامیت استفاده نمیشه، ولی قرائن روشن و واضحی در کلمات محقق اصفهانی وجود داره که جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که منظور ایشون همون مسئله علامیته. محقق اصفهانی در ادامه این مطلب تنظیر کرده اند وضع لفظ بر معنا رو به وضع علم، وضع علم برای دلالت بر این است که این مکان رأس الفرسخ است. اگر این تنظیر مورد توجه قرار بگیره، نظر مرحوم اصفهانی این نیست که وضع لفظ صرفاً به معنای قرار دادن و گذاشتن لفظ روی معناست، همانطوری که علم در یک مکانی نصب میشه، نه، نظر محقق اصفهانی به قرینه این تنظیر که میگوید همانند سایر دوال که وضع العلم لدلالت علا کون هذا المکان رأس الفرسخ، این نشون دهنده این است که ایشون قائل به جعل یک ارتباط خاص بین لفظ و معنا، نه مطلق ارتباط، نه مطلق جعل اللفظ علل معنا، یک ارتباط خاصی که از سنخ ارتباط دال و مدلول است. یعنی لفظ وقتی مانند سایر دوال، این تعبیر که وضع سایر دوال، یعنی این هم یکی از دوال است، لفظ هم یکی از دوال، دالی است که مدلولی داره، همونطوری که علم یک دال است، علم است، نشانه است، علامت است برای یک معنا. رابطه ی لفظ و معنا با این تنظیر معلوم می شود که رابطه ی علامت و ذوالعلامت، رابطه ی دال و مدلول. پس چطور میشه ادعا کرد که نظریه محقق اصفهانی با نظریه علامیت فرق داره؟ عبارت ایشون خاطرتون هست، من خوندم این عبارت را، لا شبهت فی اتحاد حیثیت دلالت لفظ علا معنا و کونهی به حیث ينتقل من سمائه الى معنا. خب لا شبهة في اتحاد حیثیت دلالت لفظ مع حیثیت دلالت سائر الدوال كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ. خود تعبیر به اتحاد حیثیت دلالت لفظ با حیث دلالت سایر دوال نشون دهنده همون ارتباط خاص بین لفظ و معناست که یک ارتباط دال و مدلولی است. این یه قرینه بسیار روشن، یعنی خود همین اتحاد حیثیت دلالت لفظ با سایر دوال. بعد در ادامه این تعبیر کل علم المنصوب علی رأس الفرسخ، خود این درسته یه مثال برای اون دوال، ولی یه قرینه دیگه ایست، قرینه دومی است که نشون میدهد منظور ایشون، منظور محقق اصفهانی، ارتباط یا مطلق ارتباط بین لفظ و معنا نیست، صرف جعل اللفظ علی المعنا نیست، بلکه جعل اللفظ علی المعنا علامتن، یا به تعبیر دقیق تر جعل العلامیت للفظ که دلالت بر این معنایی بکنه. لذا به هیچ وجه نمیتونیم نظریه محقق اصفهانی رو مستقل و متفاوت از نظریه علامیت بدانیم. مجموع کلمات محقق اصفهانی کاملا این مطلب رو برای ما واضح میکنه. نکته دیگر یا مطلب دیگری که البته اینم یادآوری کنم که یه اشتباهی محقق اصفهانی مرتکب شده که آمده وضع لفظ را اعتباری دانسته و وضع علم را حقیقی و این منشأ اشکالاتی شده. این اشکال در کلام محقق اصفهانی وجود داره، ما این اشکال را هم عرض کردیم و اشاره کردیم. این بیان منشأ یک سری اشکالات و شبهات شده، در حالی که اگر این بیان نبود مجموع کلمات محقق اصفهانی کاملا گویاست که ایشون به دنبال تبیین نظریه علامیت. مطلب دیگری که قبلا هم گفتیم و مجددا بر اون تأکید میکنیم این است که منظور محقق اصفهانی از اعتبار ارتباط بین لفظ و معنا که لفظ دال و علامت بر معنا باشد همون جعل علامیت است. یعنی ایشون ضمن تشریح نظریه علام اصل این نظریه کیفیت ارتباط بین لفظ و معنا رو هم بیان کرده. اول میگه بین لفظ و معنا یک ارتباطی اعتبار میشه، بعد این ارتباط بیان میشه که به چه کیفیتی است. این ارتباط به نحو علامیته که لفظ میشه علامت، معنا میشه ذل علامت، لفظ میشه دال، معنا میشه مدلول. از جمله چیزهایی که کاملا این مطلب رو واضح میکنه این است که اگر منظور ایشون مطلق ارتباط بین لفظ و معنا بود و جعل علامیت مورد نظر نبود، این در واقع احاله به مجهول بود، به مجهول، چون اصل ارتباط بین لفظ و معنا که وجود داره، هیچ کس منکر این ارتباط نیست، بحث بر کیفیت این ارتباطه، چگونگی این ارتباط که به نظر محقق اصفهانی این به نحو علامیت. همچنین باز مطلب سومی که به دست آمد این بود که علامیت غرض جعل نیست، یعنی اینطور نیست که لفظ بر معنا جعل بشه به غرض علامیت، بلکه مجعول خود علامیته. پس ببینید که مطلبی که در این تنبیه ذکر شد محصلش این شد، محصلش مطلب این شد که اولا بین نظریه محقق اصفهانی و نظریه علامیت تفاوتی و قرائن روشنی در کلام محقق اصفهانی وجود داره که این مطلب را تأیید می کنه. دوم این که به نظر محقق اصفهانی مطلق ارتباط بین لفظ و معنا، حالا این میتونه مثلا یه قرینه سومی باشه یا در واقع یه قرینه خارجیه باشه، اون دو نکته ای که از عبارت ایشون گفتیم قرینه داخلیه است به نظر محقق اصفهانی به این است که ارتباط بین لفظ و معنا از قبیل علامت، این یه قرینه خارجیه است. میگه به کلمات خود محقق اصفهانی کاری نداره، این قرینه خارجیه چیه؟ همین که ارتباط بین لفظ و معنا به نحو مطلق، این احاله به مجهوله، این چیزیست که همه بهش معتقدن، همه الان در مقام تبیین این ارتباط و تفسیر این حقیقتن که این ارتباط چه نحوه ارتباطیه. همینطور بگیم وضع اللفظ علی المعنا، جعل اللفظ علی المعنا، و بعیده که ایشون در این مقام باشه، یعنی این نحوه ارتباط رو بیان کنه. در خود کلمات هم چنین چیزی استفاده نمیشه. و مطلب دوم، حالا اگر بخوایم به طبق این ترتیب جدید عرض بکنیم، مطلب دوم یا ثانیاً این میشه که اون چیزی که اینجا جعل شده خود علامیته، نه اینکه مجعول چیز دیگری باشد به غرض علامیت. این دو مطلب از اینجا به دست میاد. پس دقت بکنید تو این تنبیه، در واقع ما دو تا مطلب گفتیم، برای مطلب اول سه تا قرینه گفتیم، این ها یک چینش دیگری پیدا کنیم، سه تا قرینه گفتیم، برای مطلب دوم هم که کاملا مطلب روشنه این رو ذکر کرد. خب حالا این رو فعلا در ذکرتون باشه که ما تا اینجا اشکالی را متوجه نظریه علامیت ندونستیم. تا ببینیم حالا آیا انظار دیگری هم اینجا وجود داره یا نه. اگه خاطرتون باشه ما در موقع تبیین نظریات دیدگاه دوم از مسلک دوم گفتیم 5-6 تا نظریه وجود داره. باز من یک بار مرور میکنم اون چارچوب بحث رو تا کاملا مطلب روشن بشه. از ابتدا ما عرض کردیم دو مسلک اصلی در باب وضع وجود داره، در باب وضع نمیگیم، در باب ارتباط و علقه بین لفظ و معنا دو مسلک اصلی در مورد رابطه و علقه بین لفظ و معنا وجود داره. یک مسلک این که این رابطه یک رابطه ذاتی و واقعی و حقیقی است. مسلک دوم این بود که این رابطه و علقه ذاتی نیست، این علقه و رابطه ایجاد شده، اعتبار شده. وضع شده. خب ما دیدگاه اول و اشکال ببخشید مسلک اول و اشکالاتشو بیان کردیم. معلوم شد ارتباط بین لفظ و معنا ذاتی نیست. اما در مسلک دوم این کسانی که قائلند این ارتباط بالوضع ایجاد شده، خود اینها دو گروهن، یعنی ما اینها رو در دو دیدگاه دستبندی کردیم. دیدگاه اول این بود که اگرچه علقه و ارتباط بین لفظ و معنا ناشی از وضع، اینو خوب دقت کنید، این چیزی دارم یادآوری میکنم، اینو حتما توجه کنید. درسته که این ناشی از وضعه، این ارتباط خاص بین لفظ و معنا، ولی بلوضع یا بل اعتبار یک امر واقعی ایجاد می شود که دیگه قابل برطرف کردن نیست. ما تو این دیدگاه سه تا نظریه رو مطرح کردیم. یکی نظریه محقق نائینی، یکی نظریه محقق عراقی و یکی نظریه مرحوم شهید صدر، معروف به نظریه قرن اکید. این سه تا رو ما اونجا ترک کردیم. وجه مشترک این سه دیدگاه علارغم تفاوت‌های جدی که با هم دارن و اشکالاتی که هر کدام از اینها حالا متأخرینشون نسبت به متقدمینشون داشتن، ولی وجه مشترک همه اونها این بود که بالاخره ارتباط بین لفظ و معنای ارتباط واقعی است. غیر از ذاتیه ها اون مسلک اول که ما رد کردیم گذاشتیم کنار، اینا نمیخوان بگن ذاتیه به اون معناست، اینا میگن واقعیه، ولی این واقعی که ناشی از وضعه. البته نظر محقق نائینی باز با این دو بزرگوار متفاوت بود. محقق نائینی از اونجا که واضع را خداوند میداند نه بشر، و به یه معنا میتونیم بگیم این اعتباری که خداوند کرده، یعنی معتبر در واقع خداست. آقای نائینی وقتی میگن واضع خداونده، نمیخوان بگن خداوند مثل سایر اموری که خلق میکند حکمینم بین لفظ و معنا ارتباط برقرار میکنه. اینا نمیخواد بگه، در واقع میخواد بگه معتبره این اعتبار و ارتباط بین لفظ و معنا خداست. حالا به الهام یا به وسائطی این رو به بندگان منتقل کرد، اما یه امر واقعیه، یه امر واقعیست. دقت فرمودی؟ در مقابل دیدگاه اول گفتیم یه دیدگاه این است که ارتباط بین لفظ و معنا یه ارتباط ناشی از اعتبار و وضع، و حقیقت وضع هم یک امر اعتباری محض. بالوضع و الاعتبار هم هیچ گونه واقعیتی پدید نمیاد، اعتباری محض. در این دیدگاه تا اینجا پنج تا نظریه رو، چهار تا رو گفتیم. نظریه اختصاص که مرحوم آخون فرمود، نظریه تنزیل نظریه تعهد و نظریه کلامیت. خب ما گفتیم 5-6 نظریه در این دیدگاه دوم مسلک دوم حضور داره. یک نظریه‌ای که قبلا هم نام بردیم به عنوان نظریه اعتبار، خب خودم هست، انظار دیگری هم هست که حالا نوردیم و فقط در حد اشاره ازش، اما عمده این نظریات نظریه طبق نظریه اعتبار، حقیقت وضع عبارت است از اعتبار ارتباط بین لفظ و معنا، یا به تعبیر دیگر جعل ارتباط و علقه بین لفظ و معنا. این معنا از وضع در کلمات برخی از بزرگان آمده و ایشون کلام محقق عراقی را هم حمله بر این معنا کرده. منتقى الاصول جلد 1 صفحه 53، همچنین جلد 1 صفحه 67. بعضی از بزرگان هم بنابر اونچه که در برخی تقریرات اونها وارد شده همون رو ذکر کردن. بدایع الافکار جلد 1 صفحه 29 که تقریرات مرحوم میرزا هاشم آملی است. طبق این نظر وضع بر اساس اونچه که جائل اون رو جعل کرده عبارت هست از اعتبار علقه بین لفظ و معنا. این اعتبار علقه بین لفظ و معنا هیچ حقیقتی نداره، ناشی از اعتباره، لکن از این اعتبار یک ملازمه واقعی و حقیقی بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا پدید میاد، به این صورت که این اعتبار موجب می شود علم به معنا و تصور اون از علم به لفظ و تصور لفظ منفک نشه. بر این اساس منشأ ملازم نفس ارتباط بین دو چیزه، بین لفظ و معنا، که این ارتباط توسط جائل و معتبر اعتبار شده، لکن به دنبال این اعتبار یک تلازم واقعی و حقیقی بین تصور لفظ و تصور معنا فراهم شده. البته این تلازم حقیقی بین تصور لفظ و تصور معنا برای کسی است که به وجود این ربط اعتباری التفات داشته باشه. ولی کسی التفات به این ربط اعتباری نداشته باشه، اصلا چنین ملازمه واقعی وجود ندارد. خب ببینید، ممکنه به ذهنتون بیاد خب این نظریه اعتبار همون نظریه محقق اصفهان محقق عراقی دیگه، این چه فرقی کرد با اون نظریه‌ای که سابقا در ذیل دیدگاه اول از مسلک دوم اشاره کردیم. من اون مباحث رو یادآوری کردم به چند جهت، هم اون چه اساس بحث در ذهنتون باشه که حالا ما اصلا کجای این وادی هستیم. چون گاهی آدم اینقدر این کر و فرها در مسیر بحث آدم رو این برانور میکنه، گاهی یادش میره که کجای این بیابان، این وادی ما ایستادیم و از کدام مسیر آمدیم و به سوی کدام هدف داریم میریم. حالا این خود این یادآوری این حسن رو داره، ولی عمده هدف اصلی ما از این یادآوری مباحث گذشته این بود که معلوم بشه این نظریه پنجم که به عنوان نظریه اعتبار، حالا این اسم گذاری ها نخره خیلی جونیست که دقیق باشه و خود اینها این اسم گذاری رو کرده باشن، شهرت پیدا کرده به این عناوین. این چه تفاوتی داره با اون چی که قبلا از محقق عراقی نقل شد؟ و این همونه یه تفاوت داره با اون. یه تقریری مرحوم آقای خویی کردن از حرف آقای محقق عراقی نسبت داده، یه تقریری هم اینجا ایشون نسبت می لذا تفاوت این نظریه اعتبار با اونچه که قبلن در بیان نظر محقق عراقی ما گفتیم از این جهته که اون یک احتمال در کلام محقق عراقی بود، این یک احتماله. گرچه ما اشکالاتی که اونجا کردیم و مطالبی که پیرامون اون نظریه گفتیم همه در واقع بر اساس این تفسیر و این تبیین از نظریه محقق عراقی است، اما به هر حال کلام محقق عراقی قابل تفسیر و حمله بر دو معناست. فرق این دو معنا را اگر با اندکی تسامح بخوایم ذکر بکنیم اینه که بر اساس اون چه که مرحوم آقای خویی تقریر کردن، اینو مرحوم آقای روحانی داره این میگه ها، میگه که بر اساس اون چه که آقای خویی تقریر کرده حقیقت وضع عبارت است از نفس ملازمه واقعیه بین لفظ و معنا که به جعل حاصل شده. ولی طبق این احتمال وضع عبارت است از اعتبار ارتباط بین لفظ و معنا که از اون یک علقه و ارتباع که از اون یک ملازمه واقعی ناشی می شود. دقت می کنی؟ فرق این دو احتمال دقیقا چیه؟ اونجا طبق اون چی که سابقا گفته شد در واقع وضع اینجور بیان شد و تفسیر شد، الوضع و ماهو وضع چیه؟ از عبارتش از اون ملازمه واقعی بین لفظ و معنا، که البته این ملازمه واقعی ناشی از جعل و اعتبار. اما طبق این بیان اعتبار ارتباط بین لفظ و معناست، که از این اعتبار یک ملازمه واقعیه ناشی میشه. فرق شوشنه دیگه. لذا این رو ما مستقلن تحت عنوان نظریه اعتبار مطرح کردیم و این هم همطور که اشاره کردم به عنوان یک احتمال یا تفسیر درسته از کلام محقق عراقیست به نظر مرحوم آقای روحانی صاحب منطق الاصول. لذا ایشون مختار خودش هم همینه، میگه این ما از نظریه محقق عراقی استفاده کردیم، به ما از اونجا استفاده کردیم و ایشون همین رو هم میپذیره، بقیه انظار رو هم رد میکنه. پس نظریه پنجم میشه نظریه چی؟ اعتبار، ای اعتبار الارتباط بین اللفظ و المعنا، که از این اعتبار ارتباط، از این ارتباطی که بالاعتبار و الجعل حاصل شده یک ملازمه واقعیه ناشی میشه. خود این ملازمه حقیقت بعد نیست، اون ارتباط اعتباری، اون اعتبار ارتباط حقیقت وضعه. بله، به دنبالش یه ملازمه واقعی هم ایجاد میشه. اما این که ما بگیم حقیقت وضع خود اون ملازمه واقعی است که دل جعل حاصل شده، اونم اشکالاتش قبلا بیان شد. حالا مطالعه بفرمایید ببینیم آیا این نظریه قابل قبول هست یا نیست. یک نظریه دیگر هم اینجا ممکنه قابل ذکر باشه که اون نظریه رو هم اصلا انظار زیاده ها، این امهاتش ایناست، اون نظریه رو هم عرض بکنیم و نهایتا مختار ما در بحث حقیقت وضع معلوم بشه. انشاءالله بعد بریم سراغ اقسام وضع. الحمدلله.